بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدای رساله مرس کردیم. این رساله در سه تا مسئله کلیه. مسئله اول اینه که دین دارای ظاهر و باطن. مسئله دوم هستش که می شود به باطن رسید و رسول به باطن هم اختصاص به معصومین نداره، یعنی غیر معصومین هم می توانم برسن. مسئله سومی که حالی که غیر معصومی تان بسن راهش چیه؟ یعنی این سه تا فضا در این رساله مطرح شده. خب از در فصل اول و دوم عمدتاً بحث این بود که دین افزون بر ظاهر برای باطن هم هست، کجا فصل دوم یواش یواش دارن وارد همون مسئله دوم میشن که میشود به باطن رسید. در فصل سوم مستقل راجع به همین رو بحث و مسئله مباحثی رو مطرح می‌فرمان که می‌شود به باطن رسید ولو این که انسان جزو انبیا و معصومین و اوصیا و ائمه نباشه، این امکانش هست. مثل قسمت‌های قبل ایشون فصل رو دو قسمت کرده. یک قسمتش رو به دلیل عقلی اختصاص داد و یک قسمتش رو هم به دلیل نقلی ویژه کرده. پس اصل مسئله همین است که بعد رسوندیم. خود وصول به عوالم باطن توسط انبیا و اوصیا و ائمه معصومین رو از تعلام داده مسلم گرفتن. اونی که ممکن بود یه مقداری داره بحث و مشکل باشه این استش که این حکم ویژه اونا باشه و مال دیگران نباشه. هستن اصلا اون مسئله رو مسلم میگه، گرچه اگر کسی بخواد شک و شبهی پیاده بکنه بگه حتی راجع معصوم اینها، اون دلیل عقلی که ایشون مطرح میفرمان در اون بحث رو تثبیت میکنه که میشود به عوالم باطن دست پیدا کرد. حالا بیانشون اینجوری از فصل ثالث: لا ریب عند ارباب الملل، لا ریب عند ارباب الملل الهیه عند الانبیا. اینجا مال ما یه عنوانی زده، مال خود در واقع علامه نیست. وسائل الاتصال بالعالم الغیبی و طرق معرفته. بنظرم خیلی جالب نیسته، چون اینجا بحثه میگه میشود رسید، اسباب اتصال و راه رسیدن اینها رو در فصول بعد مطرح میفرمان. حالا در صورت لا ریب این در باب الملل الهیه ان الانبیاء علیهم السلام لهم اتصال به ما وراء هذه النشأه و اطلاع علی الامور الباطنه علی اختلاف مراتبهم. ما راجبی این ساعتی مکان همه آنگه نکردیم که اینجا مثلا درسی چیزی نباشه من همه آنگه که شما این توجهی بشید این کسی برای کلاس چیزی همه باشه
یه اتاقا به شما نمیدونم؟
چرا؟ من یه رو بیس شاید اینجای همه ساعتی هم بگیم. لا رای من این در باب الملل الهیه اندلم گرویش تعدید نیستش در نزد اصحاب ادیان متدینین عالم که انبیاء علیهم السلام می توانند به برای این نشأه را پیدا بکنند و اطلاع علی الامور الباطنه و اطلاع علی امور الباطنه پیدا بکنند بر اختلاف مراتب انبیاء. درست میگیم انبیاء راه دارند ولی خود اونا مراتب متکثری دارند. در بحث آسمان ها این بحث هست، در مسئله اسماء الهی هست که انبیا مثلا مخصوص چه مرتبه‌ای از آسمان های هفتگانه هستند یا در بعض اسمای الهی به کدوم یک از اسما دست پیدا کردن. یعنی خود آیات قرآن هم به نحو روشن تفضیل برخی از انبیا بر برخی دیگر رو هم مطرح می فرمان. بسیار این با این که این اختلاف مراتب اینو هستش، ولی اصل رسیدن به عالم غیب مسلم هست. اصل بحث نبوت و وحی و اینها اتصال به عوالم غیبه و این اتصال به ما برای آزم نشه و اطلاع آن. این می شود گفت که از یک جهتی مثل اون باب ورود و بعد اطلاع به حقایق موجود در اون شه. یعنی اتصال ما برای حاضر نشه لزوماً اطلاع بر امور باطنی علت تفصیل رو نداره، پیش نمیاره. یعنی ممکنه اتصال به ما برای حاضر نشه باشه، یعنی اطلاع بر امور باطنی به معنای تفصیلش رخ نده. ولی دو این دو چیز هستند، اتصال به ماورای حاضر نشه و اطلاع به امور باطنه. فهل هازا موقوفون علیهم، مثل فرق این کسانی که اهل کشف شهود میشن اغلب میگن که در وهله نخست خیلی نمیتونن مثلا بار زیادی جمع کنند و بر دیگران بیارند و بازگو بکنند. بار اول اصل اون عالم برایشون منکشه میشه و ممکن در ضمن برخی از چیزها باشه، ولی خود اون دهشت و فضای روی که دارن چندان اطلاع بر امور غیبی اون وهله نخست یا وهله های نخست پیش نمیاد. بعدها یک اونس بیشتری حاصل شد، اطلاعات از عوالم دیگر گسترده تر میشه. حالا فهل هذا موقوف علیهم محصور بهم هبتا الهیتا، میفرماد الله میفرماد که آیا این وصول و اتصال به نشئه اخروی و باطنی به اطلاع امور باطنی آیا موقوف بر همین انبیا علیهم السلام، حالا یا مثلا یک خورده گسترش بدیم اوصیا و ائمه معصومین علیهم السلام، مخصور بهم اختصاص داره به همین ها، هبتا الهیتا این از باب اختصاص الهی و هبه الهی و اینها، او انه ممکنه فی غیرهم، یعنی که نه در حق غیر اینها ممکنه غیر موقوف علیهم توقع بر اینها نداره. خود این هبه الهی رو توی موجا مطرح میشه و توجه بشیم اصلا خود اولیای الهی در بحثای عرفان عملی اینها مطرح میکنه که همه مقامات هبهیه، هبهی منتها برخی از این هبه ها موقوف به کسب، برخی از این هبه ها موقوف به کسب نیست. مثلا مقاماتی مثل رسالت و نبوت و امامت و خلافت و امثال اینا، اینا موقوف به کسب نیست، اینا هبه های الهی غیر موقوف به کسبه. حتی اینم نه، یعنی حتی گاهی از اوقات پاره ای از رتبه ها که اختصاص به انبیا و اینا هم نداره هبه ای غیر کسبیه، یعنی هبه هایی هستش که خداوند به خاطر برخی از مسائل مثل رعایت نظام احسن و چیزهایی از این دست به افراد میده و کسب هم لازم نداره. ولی برخی امور اونها هم گرچه کسب دخالت داره ولی بازم هبهیه، یعنی چون رو دار مثلا خداوند عنایت میکنه. مثلا وقتی که در علم هست که واهب و صغر عوالم بالا هستش، مقامات هم اینجوریه، فقط موقوف به کسبه. یعنی ما باید کسب بکنیم یه تناسب‌ها و استعدادهایی به دست بیاریم بریم دنده خداوند متعاله. چون اینجوریه در برخی از اصطلاحات دیگه این دومی نمیگن هبه‌ای، مثلا میگن هبه‌ای و کسبی. یعنی یه هبه مطلق داریم یه هبه در مقابل کسب داریم. هبه مطلق همه رو شامل میشه، حتی اون شما که کسب میکنه به دست میاریم باز هبه و عنایت پروردگار متعال سبحانه و تعالی هستش. ولی یه هبه در مقابل کسب داریم که الان اینجا هبه در مقابل کسب مد نظر هستش، نه هبه اطلاقی. و به عبارت اخرى الله میفرماد به عبارت دیگر سؤال ما اینه، هل هذا امر اختصاصی بهم لا یوجد فی غیرهم فی هذه النشأه، آیا رسیدن به باطن عالم یه امر اختصاصی به خود انبیا و مثلا اوصیاشون هست؟ لا یوجد فی غیره متغیر، اینا نمیشه پیدا بشه تا زمانی که در نشه دنیا هستن الا بعد الموت، مگر اینکه بگیم بعد از مرگ هستش که تو شما تمام ادیان خودشون میگن بعد از مرگ انسان به عوال باطن باطن میره، به عوال غیب میره. در قرآن هم که این مسئله مطرح هست، این هم باید مسلم اندل کله که همگان بعد از مرگ ورود به احوال غیب به اندازه سی وجودشون دارن. نزا و دعوات تا زمانی که در دنیا هستن، تا زمانی که در دنیا هستن انبیا میرسن. آیا غیر انبیا میرسن؟ نزا یعنی عبارت اخرایی کمی دقیق تر شده بارن. بعد همگان به غیب راه دارن، همگان به غیب را دارن. کی؟ بعد از مرگ. حالا بحث اینه که آیا قبل از مرگ به غیب را دارن یا ندارن؟ میگیم انبیا را دارن. بحث اینه که آیا غیر انبیا را دارن یا ندارن؟ به عبارت اخرى هر از امران اختصاصیون بهم لا یوجد فی غیرهم فی هذه النشأة الا بعد الموت، او امران اکتسابیون، یا اینکه نه یک امر اکتسابی هستش. و ثانی و صحیح، این دومی درست هستش، این دومی صحیح. این بحث در اینجا عملا در ارتباط با اتصال با غیب، اتصال با غیب نتیجه در واقع ولایت و قرب به حضرت حقه. این غیر از پاره از شعون مثل نبوت و رسالت و تبلیغ و مثلا برخی از این شعونه، این شعون اختصاص دارد به عده‌ای از افراد که مشخص شدند و از طرف خداوند متعال اعلام شدند و ادله بر حقانیتشون برقرار شده. بحث در اون باطن این هاست، یعنی همون حقیقت تقرب الی الله، که اتفاقا محل بحث ما همین این اتصال با غیب داره میگیم، ورود به عوالم غیب داره میگیم. خب این یک حقیقتی هستش که اختصاص به نبوت و رسالت. اگه دقت بکنیم نبوت، رسالت، امامت، وصایت، همه اینا مربوط به شأن ظاهره، برای کردیم شأن ظاهره نه شأن باطن. بله همه کسانی رو که اهل رسالت و نبوت و اینا هستن قطعا شأن باطنی که ولایت ازش دارن، منطقه اون ولایتشون با تخصیصات الهی بگونی هستش که یک بروزش برود نبوتی هم هست، یا مثلا رسالتی یا خلافت امامت تو اون بروز هم داره. بحث ما سر اون ریشه هست که آیا اون ریشه که اصل هستش به انتماعات به جالب هم هست. یعنی مسئله اینجاست که اصل تقرب الالله این برای همگان بازه، اون که مقام اصلی به حساب میاد. البته بازش به یه بحثی هستش که آیا نبوت و رسالت و امامت و اینها آیا خبر از کمال ولایت میدهد یا خبر از نوع ولایت میده. یعنی گذار این بحثه های مثلا ممکنه بگیم که یک کسی به ولایت برسه و این برتر از نبوت باشه و این بحثه هست. ما در فضای شیعه خودمون این معنی رو داریم، بله کسی میتواند به ولایت برسه برتر از نبوت هم بشه، برتر از نبوت هم بشه. اگه این باشه اون وقت باید این مسئله مثل نبوت و امثال اینا یک نوعی و یک شأنی و یک فضای خاصی از ولایت هست، دلالت بر برتری ولایی هم نمی کنه. گرچه باز نباید این معنا موجب آسیب بشه و فکر بکنن که در زیل این بحث آیون علم عرفت می خواهم بگن ولی از نبی بالاتر، نه، بحثشون برتری ولایت بر نبوته. و این توضیح هم دارم که میگن ولایت هر نبیی از ولایت جمیع امت خودش بالاتره، این دست کم کمتر نیستش، کمتر نیستش ولایت هر نبی. یعنی هیچ یک از رعایا و زیر مجموعه های انبیا نمیتواند در مسئله ولایت از حقیقت ولایی نبی خودش بالاتر بره. میتونه از انبیا دیگر بالاتر بره ولی از نبی خودش نمیتونه بالاتر بره. خب پس اصل سوال در فصل سوم اینه، اما میتواتا با این رزبان رو دارنه چون چشم کردیم این ادعا را، این مدعا را با دو بیان تبیین میکنه، یکی بیان عقلیه و یکی بیان نقلیه. در بیان عقلی ایشون باز توجه میکنه از آنچه را که پیشتر هم متذکر شدن و در مباحث فلسفه صدرای حکمت متعالیه و در عرفان این بحث کرده. ادبیات ادبیات حکمت متعالیه هستش، ولی کاملا قابل جریان بر اساس عرفان نظری هست و اون هستش که اساسا مراتب نظام هستی نسبتشون به شکل علی و معلولیه، نسبتشون در واقع به شکل کمال و نقصیه. تو بحث‌های حکمت و فلسفه این معنا به ثبوت رسیده که ما وقتی مراتب علی و معلولی و کمال و نقصی رو هم دیگه بررسی می‌کنیم، اینها بینشون اتحاد حقیقت و رقیقه، یعنی هم حقیقت رقیقت برقرار، هم حقیقت رقیقت می‌شین. یعنی شما می‌توانید علت را بر معلول حمل بکنید رقیقتاً، معلول رو بر علت حمل بکنید حقیقتاً. یعنی معلول چیه؟ همون علت رقیق شده. علت چیه؟ همون معلول قوی‌تر لحاظ شده. الان می‌توانید تأمل در این نقطه که همون عبارت اخرای بحث ظاهر و باطنه. ظاهر و باطن که ما در بحث‌های قبل داشتیم، ظاهر و باطنی داشتیم، همین هستش که الان در تحلیل حکمی وجود داره. تو این بحث اگر دقت بکنیم و از سوی دیگر به این مقدمه هم توجه بکنیم که قطعاً اون چرا که به عنوان ظاهر هستش دست کم مرتبه‌ای از او برای ما مکشوف الان، همین هم که در دنیا هستیم، یعنی مرتبه ظاهر مطلق، یا ما بگیم مرتبه ای از معلول، نمیگیم الان همه معلول نه، چون خب خودش مرتبه بشه غیب، مرتبه ای از معلول برای ما ظاهر و منکشف واضح. و ما این رو در فلسفه اثبات کردیم که با توجه به نوع عینیتی که بین ظاهر و باطن وجود داره، یعنی بین علت و معلول وجود داره، بین کمال و نقص وجود داره، اصلا امکان ندارد انسان توجه به ظاهر بکند مگر اینکه قطعاً توجه به باطن کرده، توجه به معلول بکند مگر اینکه قطعاً توجه به علت کرده، توجه به ربط بکند مگر اینکه قطعاً به صاحب ربط توجه شده، توجه به معنی حرفی بکنه بدون اینکه معنی اسمی رو، امکان نداره قطعاً معنی اسمی رو لحاظ کرده. برای چیزهایی از این دست که در ادبیات فلسفی و حکمت متعالیه واضحه. منتها نکته‌ای که وجود داره این استش که وقتی انسان در نشأه ظاهر هستش، نشأه ظاهره، با این که قطعا باطن رو درش ملاحظه میکنه، ولی چون غرق در حدود ظاهره متوجه نمیشه که باطن رو توجه کرده، این علم به علم پیدا نمی کنه به دلیل مقهوریت تحت سیطره حدود ظاهر، حدود ظاهر، یعنی متوجه نمیشه که این ظاهر یک باطن تجلی، یک متجلی، یا فرض کنید که بگیم عنوان یک امر در واقع مخفی هستش، متوجه این نمیشه نمیشه، یعنی عنوان را به ما انه عنوان مورد توجه، این خودش را اصیل لحاظ میکنه، خودش رو اصیل لا عنوان رو به ما عنوان نگیم، عنوان رو به ما و شیعان اصیل مد نظر قرار میده، ظاهر رو نه با عنوان ظاهر، یعنی متوجه نمیشه که این ظاهر یک چیزیست، این معلول یک چیزیست، خودش براش اصالت پیدا میکنه. چون خودش براش اصالت پیدا میکنه، با این که در همین لحظه حقیقت باطن و حقیقت علت و حقیقت ملکوت یا هر چیزی میخواد بگید برایش واضح شده، چون همیشه باطن سیطره بر ظاهر داره و خودشو در ظاهر و به شکل ظاهر نشون میده، انسان غرق در همین شکل ظاهر میشه و غرق بیانشون هستش. حالا باز یک ریزی کاریایی داره که عرض کنیم که تو توضیح داره که نقطه‌ای داره که عرض میکنم نقول و ذالک، شما از کجا میگید که میشود غیر معصومین هم در همین دنیا به حقیقت باطن دست پیدا بکنن؟ و ذلک لعنه نسبتا بین هذه النشأه و ما وراءها نسبت العلیه و المعلولیه، نسبت بین این نشأه و نشأه در واقع باطنش ما وراءش نسبت علیه و معلولیه و کمال و نقص، کمال و نقص، و هی اللتی نسمیها، و این همونی هستش که ما اسم گذاری کردیم این نسبت را به نسبت ظاهر و باطن. این در بحث قبل اگه ادبیات ظاهر و باطن داشتیم یا در واژگان دینی ما ادبیات ظاهر و باطن داریم، در ادبیات حکمی همون نظام علی و معلولی میشه. اگر تو عرفان بیاییم میگیم نظام مثلا ظاهر و مظهر میشه. این همه اینجا همونی که از ساعت واژگان یه مطرف هم بودن در این بحث تفاوتی بین زبان حکمت متعالیه و عرفان از اون منظری که ما دنبال میکنیم وجود نداره. گرچه باید بگیم به لحاظ بحث عرفانی مسئله واضح تر میشه، چون جور نظام ظاهر و مظهر است و از یه جهتی حضور ظاهر در مظهر بسیار شدیدتر تبیین میشه. یعنی غیریت در نظام علی و معلولی شدیدتر است از غیریت در نظام ظاهر و مظهری. لذا قشنگ میشود اینجا تحلیل مبتنی بر عرفان نظری که مسئله ظهور و تجلی این هستش رو هم پیاده کرد. و یلتی نسمی ها به نسبت ظاهر و باطن و حیثو این ظاهر مشهود به ضروره، و از اونجاست که ظاهر میگه ظاهر مشهود به ضروره روشن، این ظاهر مطلق، البته ظاهر مطلق که اصلا باطن نیست، ظاهر این همین محله حالا به دنیا که آخرین هستش، منظور شهادت مطلقه است. و اینجا نمیشود این رو و بعض رجوع مراتب دیگر پیاده کرد. و حیثو علم از ظاهر مشهودون به ضروره، و از اون جهت که ظاهر مشهود به ضروره است، للکل برای همه انبیا و غیر انبیا مهم، و شهود و ظاهر اینجا شما اینه، و شهود و ظاهر لا یخلو عن شهود الباطن، و از سوی دیگر شهود ظاهر خالی از مشاهده باطن نیست. مشاهده باطن نیست چرا؟ لکون وجودهی من اطوار وجود الباطن، به خاطر اینکه اصلا ظاهر از تطورات وجود باطنه، الان بگیم مثلا از مرحله ناقص وجود باطنه، تنزل وجود باطنه، یا از اون بر اساس ادبیات عرفانی بگیم تجلی و از او اینجوری خودش رو نمودار کرده. لکون وجودی من اطوار وجود الباطن و رابطن به نسبت الهی، داره از ادبیاتی که سلطان متعلق بهره برده استفاده میکنه که ظاهر رابطه در مقایسه با باطنه. البته چنانچه در بحثهای فلسفه مرتبه قرار میگیره، این که آیا هر مرتبه ای از معلول رابط مرحله بالاتر خودش هستش و مرحله بالاتر باز رابط مرحله بالاتر خودشه، یا نه جمیع معالیل رابط هستن نسبت به برواقع حق تعالی و ما یک معنای اسمی داریم، ما معنای اسمی نسبی نداریم. این محل بحث به گفتگو میتونه باشه، معنا یا اسمی یا حرفی، درجه گردید معنا یا اسمی یا حرفی، مثلا متمایل به همین این دسته، معنا یا اسمی یا حرفی. نمیشه مثلا گفت که این اسمی است از این منظر، حرفی است از اون منظر، درجه گردید این سبکی نیستش. مگه میگه بر واقع غفلت انسان این حالت پیش بیاد، الا در واقعیت چون این چیزی نیستش، در واقع تکوین چون این چیزی نیستش. بله به لحاظ انسانی که در حجاب قرار داره ممکنه یه چیزی رو اسمی حساب بکنه، یعنی یک مرحله ای از نظام هستی که متوسط هستش این رو اسمی حساب بکنه و این حرفی زیر او بفهمه، ولی این اشتباهه، یعنی اشتباه دریافت او هستش. از نظر واقع و تکوین یک معنای اسمی بیشتر وجود نداره. وقتی یک معنای اسمی وجود داشت طبیعتاً والکل حرفان الیه، همش میشه حرف، واضح کردید. یعنی شما باید بیایید در واقع یک اسم دارید در دل او یک حرف میبینید که البته این حرف حرف بزرگیه، یعنی حرفی که همه حرفا توش وجود داره، خودش روابطی در درون خودش داره، روابط داره، ولی به لحاظ نظام اسمی و حرفی یک اسم داریم و حرف دارم جوره هم یک این چیزی. حالا اون الان ناظر به این بحث نیستش که حالا بخواد تنگ تکلیف بکنه که مثلا دقیقانشون چی میخواد بفرمان، ولی این بحث واضحه که آقا ظاهر نظر باطن رابطه. دیدیم هم که در بحثای ادبیات فلسفی اصطلاح رابط به تدریج ترقیق شد به ربط، این ربط، این تعلق، چون خود رابط هم یک کمی رهزنی داره، و رابطن به نسبت الهی
ربط که اون چیزو میپذیریم، ربط همه اینا معنی حرفی میگیریم، ولی معنی حرفی که هر کدومش در اونیکی هست
و این هم مثلا یه بحثی هستش میتونیم بگیم که مثلا این فی غیره در اون فی غیره در اون فی غیره میتونه معنی حرفی یک معنی حرفی بپذیره، توجه کردید؟ این به نظر میرسه که باید روش فکر بشه که این آیا امکان پذیر هستش یا نیستش، این جای تعمل داره.
اگر نگیم تصویر دیگه اینه که مثلا ممکنه یک معنی اسمی داریم همه اینا مستقیم
نیست. آره مستقیم، یعنی در واقع اون چیزی که پشتوانه هویتیشون هست یک چیز، یعنی ارتباط اینا به شکل وسائط میشه، یعنی در واقع خداوند هستش که معنا میدهد به مثلا حرف معنی حرفی سوم، ولی پس کانال کی میده؟ معنی حرف اول دوم دوم مثلا میده، یعنی اون هویتی که باید معنای حرفی از قبل معنای اسمی پیدا بکنه مستقیم از خدا پیدا میکنه، فقط اونا میشن وسائل که همین نگاه رو در قضای فانی هم داره، یعنی فعالیت غریب، یعنی دقیقا هم اونجا عمل میکنه و نسبت همگان با خداوند از حیث اینکه از حرفیت در بیان، حرفیت در بیان یعنی معنی است، یعنی معناشون پیدا بکنن، معناشون پیدا بکنن کاملا یک سانه، هیچ فرقی نداره و این یک ارتباط مستقیم درست میکنه. بله فقط یک چیز وجود داره با اون دستش که مثلا برای اینکه خداوند متعال معنی حرفی دهم رو اگر بخواد بهش پشتوانه بده باید پیش از این به چند تا چیز دیگه هم پشتوانه بده، به اون پشتوانه بده، به اون پشتوانه بده، به اون پشتوانه بده، یعنی به این سبک واسطه ها این سبکی خواهد شد. ولی جوهره معنای حرفی به چی هویت پیدا میکنه؟ به معنای اسمی. یه چون چیزی اینه برای یکمی کشیده همون جدبر این هم تفاوت پیدا خواهد کرد. اینجوری در فضای مثلا اصلا اون جایی که یادتون باشه ما چند مدل که گفتیم و بگیم حرفی در حرفی در حرفی در حرفی، این حرفی در حرفی در حرفی یکم شبیه میشه به اون که ما یک اسمیت استقلالی بهش بدیم، توجه کردید؟ این میتونه محل بحث گفتگو باشه، آقا این باید فکر بشه راجبش. اونی که انسان فکر میکنه که این صحیح است اینه که باید بگیم نه، یک نقشه از نظام هستی داریم که اینها ذیل وجود حق آشکار میشن. بله یک نظم ها و تراتیبی در درون خود این معنای حرفی وجود داره، کنه مثل یک معنای حرفی بزرگه، یک معنای حرفی بزرگ ما داریم، این معنای حرفی بزرگ خب نقشنگارهای فراوانی داره، مثل معنای حرفی ساده نیست، حالا به من فیل اینجوری نه، پس یه معنای حرفی داشته باشید که 10,000 معنا توش گنجونده شده فرض مثلا، ولی همه اینا برای اینکه بخواد معنای خودش رو پیدا بکنه یک معنای اسمی میخواد، تمام یک سره هم از تا اصلا دو دفعه میشه ترتیب به معنای ترتبای اینجوری، یک دفعه همه کل حرف یک دفعه معنا پیدا میکنه برای خداوند متعال، از به خداوند متعال. حالا در اصل الان علامه ناظر به اون بحثا نیست، یعنی رابطه به نسبت الیه، رابطه استش به نسبت در مقایسه با او. خود این نفس رابط رو البته من نمیدونم الان بعد از لغوی مثلا مرتبط معنا بکنیم، یعنی خودشون مرتبط، چه بسا خود لفظ رابطه می اشکالی نداره، چون رابط عمدتا برای رابط مثلا این و اون به کار میره تحقیقش کردن. این آیه مثلا میشه به همین شکل اسم فاعلی یعنی به خود اون رابطه گفته بشه، توجه کردید؟ مثل مرتبط مثلا اینجوری به این معنا باشه که دیگه نیازی نباشه به ارتباط دادن لغت. فالباطن حالا که اینجوریه لامحالا استدلال عقلی ما رو به اینجا میرسونه که فالباطن ها ایضا مشهود و عند شهود ظاهر بالفعل، باطن هم این علاوه بر ظاهر مشهود هستش اون وقتی که ظاهر شهود میشود بلفل، یعنی این بلفل غیر اون مشهودون هستش، فالباطن ها ایضا مشهودون عند شهود ظاهر بلفل، یعنی واقعا داره شهود میکنه باطن را. و حیثو اگه اینجوری باشه ممکن که سوال بونه پس من چرا قاتلم، پس من چرا در نمیآورم. حالا تو اون توضیح و داره همین نقطه توضیح میده که چرا من در نمیآورم، اول یه اجمالی میگه توضیح داره دادن این توضیح داره که فکر میکنه که این توضیح داره که ماره همه این بحثه، نه توضیح داره که فقط این دو سطح اخیر هستش که چرا انسان متوقف در ظاهر میشه. و حیث این ظاهر حد الباطن و تعین او، از این جهت که ظاهر حد باطن، تعین باطن، شما ادبیات غالب باطن درجه شکل باطن، صورت باطن هست. فلو اعرض الانسان عن الحد بنسیانه، اینجا ببین اگه دقت بکنیم هم علت خفای باطن به نحو التفاتی برای ما روشن میشه، هم چیکار بکنیم که باطن رو به نحو شفاف دریابیم. میتونست نظم منطقی بهتری داشته باشه، هر دو تا رو با هم آورده. چرا با اینکه باطن استدلالا اینجا یافت میشه ولی ما متوجه باطن نیستیم؟ به دلیل اینکه باطن خودش رو در غالب نشون داد، در صورت نشون داد. خود این حد، خود این تعین خودش حجاب میشه. چون که علامه درش منظورشون همونه، ولی تو فضای عرفانی این مسئله وجود داره که اساسا مسئله خلقت بر اساس مقید شدن مطلقه. و اونو توضیح میدم، میگن با اینکه اصل پدیده تجلی و ظهور و خلقت برای آشکار شدن افزونتره، در دلش مخفی میشه خداوند سبحان، یعنی یک چیز متناقض نما در دل ظهور مخفی میشه. و در ذاتم چرا به خود دیگه همون خود اون غیب هایی که میپذیره حجابش میشه، حجاب اون حقیقت وحدت میشه. و اینو بحث دقیق تری هم داره که در واقع چی ظاهر میشه و چی مخفی میشه. یعنی کمالات حق ظهور پیدا میکنه و اغلب اینجوری که کمالات رو ظهور میده که خودش ظاهر تر میشه ولی خودش مخفی تر میشه، در عین اینکه خودش از جهتی ظاهر تر میشه چون کمالاتش هستش و داره کمالاتش رو بروز میده، از یه جهتی اون اصل حقیقت وحدانی چی میشه؟ مخفی تر خواهد شد. الان علامه همون رو میخواد بفهمم، توجه فرمودید، ولی ادبیات دیگه ای به کار بردن. اگر اشاره به این نکته میفرمودن که در دل اظهار این خفا صورت میگیره، خیلی قشنگ متصل میشدیم به همون ادبیات عرفانی و از اون بار هم استفاده میکردیم. خود این تعین ها، خود این غالب ها خودش حده. اگر کسی بتونه از این غالب ها بگذره، علم به علم نسبت به باطن پیدا میکنه. این بیانشون چیه؟ و ایسو ان ظاهر حد الباطن و تعینه، از اون جهت که ظاهر حد باطن و تعین باطن، صورت باطن، نمیدونم غالب باطنه، و خود به خود این نقطه موجب احتجاب باطن میشه. اگه یک جمله اینجوری میفهمونن، خود به خود موجب احتجاب باطنه، در دل ظهور و اظهار مخفی میشه، و همین هم سبب میشه با اینکه ما علم به باطن داریم ولی علم به علم نداشته باشیم. فلو اعرض الانسان عن الحد به نسیانی، اگر اعراض بکند انسان از همین حدود به اینکه این حدود رو توجه نکنه. حالا که واژه نسیان آیا مثلا چیز خوبی باشه در اینجا یا نه، در صد جای ممکنه که باشه. فلو اعرض الانسان عن الحد، اگر انسان از این حدود، از این قالب ها در گذره، به این که اصلا فراموش بکنه اونها را، این دائما توجه به اون حقیقت باطن بکنه. اصلا که به نسیان آیا می شود این رو تعبیر از این نسیان کرد یا نه. فلو اعرض الانسان عن الحد، مثلا وقتی انسان به عالم رؤیا و خواب میره، اینجور نیست که مراتب ظاهر رو نسیانه، کلمه نسیان بهش نمیگن، گذشتن از این مرحله هست، از این مرحله میگذره و به مراحل باطنی تر میرسه. حالا هم فضای کلمه نسیان، اصل مسئله این یعنی گذشتن از این همین حدود و قوالب. فلو اعرض الانسان عن الحد به نسیانی به تأمل و المجاهده، به اینکه تلاش بکنه، جهاد بکنه، مجاهده بکنه، لابد من مشاهدته للباطن. این لابد من مشاهده للباطن چی؟ یعنی مشاهده مشاهده، شهود شهود، یعنی علم التفاتی. و الا استدلال که میگه باطن قطعا مشهود ما هستش در دل ظاهر، الان همین میخواد به فرما داره از عبارت بعدی رو کاملا واضح این نقطه. ولی عبارت هایی اینجا به کار بردن یکی ممکن رهزنی داشته باشه، نمیخواد الان ایشون بفرمان که شهود باطن در ظاهر حتما به حسب مجاهده اینا صورت میگیره. نه، اون شهود قهریه، اون شهود قهریه، فطریه، همگانیه. شهود به شهود هستش که نیاز به مجاهده و تأمل و اینها داره. فلا بد من مشاهدتی للباطن و هو المطلوب، و این همون چیزی هستش که مد نظر ما و مدعای ما در این فصل بود که آیا دیگران هم میتوانند به حقیقت برسند یا نه. ایشون میگه بله، به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه اصلا باطن مشهود همگانه. یه چیزی که وجود داره این هستش که انسان باید از این حد ظاهر بگذره، التفات به این ظاهر رو کم بکنه تا حقیقت باطن رو علم به علم بهش پیدا بکنه. توضیح و زاره، این توضیح و زاره میخوره به همین دو سطح اخیر. توضیح و زاره ان تعلقا، ایشون توضیحی که میده میفرماد در ما انسان ها مشکلی که شکل گرفته ارتباط با نشئه مادی با بدن و ارتباط با قوای جسمانی و هسته و امثال اینها هستش. این باعث شده که انسان ها به تدریج این گمان درشون شکل بگیره که تمام حقیقتشون همین بدن و اعضا و امثال این هاست. افزون بر این که الان یه نکته رو میفرمان بر اساس معرفت شناسی صدرایی میفرمان، مباحث ادراکی صدرایی میفرمان، میشه باید بحث دیگه رو مطرح کرد. افزون بر این انسان گمان میکنه که اون چرا که در ادراک حسی مشاهده میکنه اینو خارج از وجود او هستش. یعنی این دو اتفاق از باب ارتباط با بدن و حواس ظاهری و قوای حسی ظاهری روی میده. یکی که فکر میکنه خودش همین بدنه و دیگری که فکر میکنه اشیای بیرونی خارج از او هستش. فقط یک نقطه برای انسان باقی میمونه، یعنی الله میفرماد با اینکه ما از باطن آمدیم و تعلق به این ظاهر پیدا کردیم، اونقدر این تعلق شدیده که ما خرق در ظاهر شدیم به گونه‌ای که فکر میکنیم ما همین ظاهر فقط هستیم. یک نکته کنم به ادبیات بنده الحمدلله باقی مونده، با اونم توجه فیل جمله‌ای به اصل ذات خودمون، یعنی به اصل ذات خودمون و میبینیم که غیر از بدن هستیم. اتفاقا همین نقطه‌ای هستش که باید این همون حبل الله المتینی هستش که این آخر سرش اینجاست و ما همینجا رو بگیریم به این بالا که حکمای ما اغلب همین کار رو انجام دادن. فقط همین یک چیز مونده برای ما با اون هستش که ما یک التفات به نفس داریم که اگه یک کم تأمل بکنیم میفهمیم نه اونو دیدیم نه شنیدیم، هیچ چیز از حواس دیگر ما اون رو ادراک نکرده ولی داریم ادراک میکنیم. یعنی تازه همین نقطه هستش که ما رو یه خورده تحریک میکنه که متوجه بشیم غیر از بدنیم، غیر از مسائل ظاهری باطنی در کاره. و بعد الله میفرمان که ادامه مقدم برای فصول بعده میفرمان که باید همینجا رو بهش تمسک کرد. اگر کسی اشتغالات به بدن و اشتغالات به اشیاء خارجی رو کم بکنه و بیشتر فرو در خود بره، این مقدم بحثای بعدیشون هستش، اگر توجه باطن بکنه اون وقت متوجه خواهد شد که نفس انسان فقط دارای مرتبه و نشئه ظاهر مطلق، یعنی آدم ماده نیستش، نشاط دیگر دارد. وقتی نشاط دیگر رو فهمیم حقایق اون نشاط هم برای چی میشه آشکار خواهد شد و این همون راه وصول به باطن و حقایق باطنی هست. این فرمان توضیح و ظالم ان تعلق نفس بالبدن و اتحادها به، تعلق نفس به بدن و اتحاد نفس با بدن هو الذی یوجب ان تزعن النفس به انها، این موجب میشود که نفس اذعان بکنه به انها هی البدن و اینها، به اینکه این فکر بکنه که نفس همون بدنه و این بدنه و انها تو شاهده و من طریق الحواس منفصل الوجود عن نفسها، و اون چرا که مشاهده میکنه از طریق حواس اینجوری فکر بکنه که اینا وجودن از نفس او چی هستش؟ جدا هستش، در حالی که بر اساس فرمایشات صدر متعلین تمام اون چرا که مشاهده میکنم جزء نفس او هستش. بله خارج هست، اون توی طبقه فرایند به این ادراک صورت میگیره و این ادراک در ما هستش، در درون ما هستش. چون انسان متعلق به بدن هستش فکر میکنه همین بدنه، همین اعضای و اون چیزا خارج از او هستن و انما تو شاهد اون این طریق الحواس منفصل الوجود عن نفسها لما ترا من انفصالی عن البدن، ترا به نفس برای میگه در اینجا این نفس مشاهده میکنه که انفصالی برگیده به ما تو شاهد او، اون چیزایی رو که مشاهده میکنه منفصل از بدنه. چون اینجوریه، چون میبینه منفصل از بدنه، منفصل از خود میپنداره، چون خودشو فقط چی فکر کرد؟ بدن. وقتی خودشو بدن فکر کرد و بعد این چیزا جدای از بدنشه، پس میگه اینا خارج از منه، در حالی که اینا خارج از اون نیست، در درون او هستش. والوقوف على حاضر حد یوجب و نسیان حال مرتبت العلیا من حاضر مرتبت، ایستادن در همین حد، در همین در همین حدی که فکر بکنه فقط بدنه، والوقوف على حاضر حد یوجب و نسیان ها، یعنی موجب نسیان نفس می شود. رسیان چیه؟ نسل الله فانسان انفسه ها، یعنی موجب نسیان این الان داره از اون ادبیات استفاده میکنه، موجب نسیان نفس میشه. اگه کسی به همین حد اتفاق بکنه، ما این جزء به کسانی که از نفع حقیقی از خداوند غافل شده، از عالم غیب غافل شده، از بواطن غافل شده، وقتی از غیوب غافل بشه، این در واقع باطن رو متوجه نیستش و فکر میکنه مرتبه بالتر از وجود نداره. و او بلا آزرد یوجب و نسیان آل مرتبه تلال یا من حاضر مرتبه، مرتبه بالتر از این مرتبه اون چیه؟ و یه مرتبه تو مثال و اعلا منها غیرها، یعنی مرتبه مثال و مرتبه اعلای از مرتبه مثال که غیر از مرتبه مثال باشه. و به نسیان کل مرتبتن من ینسا خصوصیاتها، بله. و به این که هر مرتبه رو فراموش بکنه، خصوصیات اون مرتبه هم فراموش میکنه و موجودات عالم ها و موجودات عالمش هم فراموش میکنه. و هیه معزاله که این مهمه، یعنی بحث بعد از که عرض کردم، یعنی یه چیز فقط برای ما باقی مون، با اینکه انقلاب رو در دنیا پیدا کردیم، یه چیز باقی مون که همین هم مایه نجاته. و هیه معزاله که تو شاید و انیت ها شهود اصل ذاتش رو میکنه. و یلدی این جالب ها، اینه با این که قرآن شریف میفهمن که این نسیان انفس دارن، این غیر از اون بحث علم و حضوری ذات به ذات همگانیه. رجی کردید اون بحث نسیان ذات، یعنی نسیان ذات به حدی نیستش اون انعیتش بالکل محض بشه در نزد اون، نه، ممکنه خیلی دور بشه، خیلی غفلت پیدا بکنه، ولی با اندک التفاتی متوجه میشه که نه، من هستم. و یه معذاله که تو شاهد و این یه بندم بیشتر باید الله رو به این مناورده بندم، این سر به کار ایشونه. حالا احتمال داره که من یاد ندارم در فصول بعدی، فصول بعدی متمرکز میشه. میخوام بگم که رو این که ما یه ذره یه چیزی بر ما باقی میمونه تا آخر، تا آخر باقی میمونه. و یه معذاله که تو شاهد و این یه و هیلتی نعبر عنها به انا، این همونی هستش ما با انا ازش تعبیر میکنیم. چجور مشاهده ای؟ مشاهدتن ضروریتن لا تفهم تفکر عنها، یه مشاهده ضروری که حتی دادش منفق نمیشه. این مشاهده ضروری که حتی دادش منفق نمیشه، یعنی باید الان این رو مدن زدش باشه، منظور علم به علم است. اون که اصل علم و شهود که خدا را ما شهود داریم، بواطن هم ما شهود داریم، همه چیز شهود بس نیستشه. اینی که هر از برای ما از بین نمیره، شهود مشاهده ی ذات هست که ولو کم رمق کم رمق شده باشه ولی هستش. یعنی مثلا انبیا و اولیای الهی در اولین برخوردی که با افراد دارن راحت میتونن اونا متوجه، راحت نمیتونن متوجه خدا بکنن، ولی راحت میتونن متوجه خودشون بکنن. از آن من عرف نفسه فقط در این راه این هستش، باید از این طریق رو هم
تا این هم دیدم که روزون داره که حتما باشه، همین حالت علم به علم تو خودم رو ممکنه دیگه وقتا نباشه.
نه این علم به علم به این چیه، خود اون موقعی که مثلا ما الان مشغول به چیز مثلا یادی من به شما ترجمه این درجه مترجمه این درسته، این یه نقطه یه هستی ما وقتی مشغول به اشیاء دیگر هستیم، اشیاء دیگر هستیم، اون فضای علم به نفس ما، یعنی علم به نفس ما، این هم کاملا نزدیک به فعلیته. توجه کردید؟ یعنی مثل اون فضایی که ما ظواهر رو میبینیم پس خدا رو دیدیم نیست. توجه کردید؟ من اینو میخوام بگم. توجه کردید؟ یعنی این بحث میتونه ما رو به یک نقطه های زیبایی در مباحث علم و اینها برسونه، که حالا تشکیلی از اون مراتب و نرفایی که میگیم، یعنی خود التفات هم مراتب داره، اون چنان نزدیکه که تا شما رو برگردنه اون رو میبینی، این معنیشه که همون قبلا هم که داشت اون رو میبینی اینو میدیدی، یعنی چون میگی من دارم میبینم، بله، فقط یه التفات خیلی ظریف اینجا التفات داده کردید، و الا از یه جد بگیم نه بالفعل، یعنی شما به محض اینکه دارید این کار رو انجام میدید، اون علم به خود کاملا بالفعل شده است. اینجوری فقط یه چیزی میمونه مثل این دوربینای از یه چیز تار میمونه، یه چیز روشن میمونه، اون قطار هم نمیشه ها، یعنی کام شفافیتش هم داره، شفاف است و اشیاء میبینه. فقط مثل اینکه شما در یک کلاس بودید، ده نفر اینجا حاضر بودن، الان داشتی اون نفر رو اون آوار میدی، اون آوار در چشمتون بود، اون بقیه هم چشمتون بود، ولی هم داشتی با این آوار صحبت میکردی، اینجوری میمونی. نسبت علم به نفس و علم به بقیه چیزهایی رو که وجود داره یه چنین چیزیه. التفاتی که ما در اینجا میگیم، یعنی میگیم حالا از اونا برگرد خودتو توجه کن، از این سنخه، نه اینکه ما در اون فضا علم به علم نداریم، نه، علم به علم واقعا داریم. بله، التفاته یه مقداری یه بچه این توضیحاتی باید بهش تصریح کرد، و لذاست که ما وقتی به همگان میگیم بی تجشم بدون دغدغه زود میگه درسته، درسته کردی، زود میگه درسته. بله بله، من همیشه همیشه بودم و توجه دارم به همین نقطه.
شاید
علم به علم
داره، ولی
بله علم به علم داره. علم به علم چی بود؟ در دل علم به چندین شیه، البته چندین شی این شی در طول اوناست، نه در عرض اونا باشه، یعنی این علم، ولی خود علم التفاتی به اینم هست، به اونام هست، منتها الان تمرکز التفات رو اون شی هستش، با اینکه همیان التفات به اونم داره، همین الان هم التفات به اون
داره، همین الان نفسش داره و التفات به
اشیاء داره، به اشیاء داره،
التفات بیشتر
از همین، حالا چی با تو دیگه شدیدترش، تمرکز یافته ترش به اون شیء هستش که الان مثلا داره می‌نویسه یا داره فکر می‌کنه مثلا به اونه، چون در همون لحظه‌ای که این کارو داره انجام میده التفات بالفعلش تعلق گرفته به نفسش. توجه کردید؟ عرض کردم باید یکمی در ادبیاتش میذاری با توضیح داد که چه ادبیات، ولی این غیر از این هستش که مثلا من الان اول مثال رو هم دارم و هرچی توجه رو من میدونی نیستی باید هی بحث کنم باش باید یا خدا برد مطال یا مثال اینها. علامه به نظرم میباش روی این نکته با اینکه خیلی خوب مطرح فهمدن و جالبه باید بیشتر مناقب میدادن، و یه معذالکه تو شاید و اندیتا و یه لطی نعب برانها بینن مشاهدتن ضروریتن لازفن کنها ثم بالانقطاع عن البدن. اون نکته عرض کردم، یعنی همین نکته باعث میشه که خیلی چیزا به دستش میاد. مثلا یکم که بهش التفات بدی میگه که خب من خودم رو میبینم، نه میشنوم، نه، پس من غیر از محسوساتم، در حالی که بدن من یا اشیای خارجی اینا میتوان اگه محسوس و ملموس نیستن میتوان مشهود و محسوس باشن، ولی من خودم رو میابم بدون هیچ یک از این آلات. شما اگر فرد رو تک تکم بکنید به من و انعیت دست پیدا نمی کنید، پس من غیر از او هستم. یعنی یک دستاویزی از عالم ملکوت برای ما آویخته شده که همین رو باید تربیت بکنیم. ثم بالانقطاع عن البدن لا تبقى حاجب عنها ولا مانع. بعد از اینکه انسان میمیره چی باعث میشه انسان حقایق ملکوتی رو مشاهده میکنه؟ اون چیزی که باعث میشه این استش که در خود فرو میره، هم بیانی که صدر مدر این که ما باعث معارض مطرح میفهمن ثم بالانقطاع عن البدن، چون میفهمی که خودش عین بدن و عین حواس نیست، اون موقع متوجه خودش میشه. ثم بالانقطاع عن البدن لا تبقى حاجب عنها، یعنی هیچ مانعی از اون حقیقت نفس یا اون مراتب اولیا نمیمونه ولا مانع. و علی هذا با توجه به این نکته اگر انسان بتواند در دنیا منقطع از بدن بشه مثل آنچه را که در خواب اتفاق میفته، اون بعد از مرگ بود، این هم نمونه در حیل حیاتش که همین خواب باشه، اگه بتونه این کار بکنه همون اتفاقات برش خواهد افتاد. و علی هذا فلا رجع الانسان بالعلم النافع والعمل الصالح، دو تا چیز علم و عمل، اگه بتونه با علم و عمل به خودش برگرده، علم نافع و عمل صالح بشه برگرده به نفع الی نفسی و انیتی، فلا بد من مشاهدتها و مشاهدت مراتبها، پس حتما نفس خودش را به نحو بسیار کامل، منظور این است نفس خودش را به نحو کامل مشاهده ضروری دارد، فلا بد من مشاهدتها مثلا به کمالها و مشاهدت مراتبها، یعنی گفت تفسیری از زجده و مشاهده مراتبش و موجودات عالمش من اسرار باطن، فقط بان ان من الممکن ان یغف الانسان و هو فی هذه النشأه الحقایق. پس روشن شد از بحثایی که گذروندیم اینه که ممکنه که انسان وقوف پیدا بکنه، اطلاع پیدا بکنه، در حالی که در نشأه دنیا هستش علی الحقایق المستوره الخفیه، بر حقایق پوشیده شده خفیه التي تستقبله فی ما بعد الموت طبیعی فی الجمله، اونایی رو که بعد از مرگ طبیعی اشاره میکنه که اونی یک تازه گفتی مرگ اختیاریه، اینی که اینجا داری خود این کلمه به کار بردن کلمه خب اون بر مرگ اختیاریه، چون که بعد از مرگ طبیعی فی الجمله این نقطه چیستش ثابت هستش. این فی الجمله حتی میتونیم بزنیم به وقوف انسان فی الجمله، فی الجمله به اون بخوره على الحقائق المسطورة الخفية التي تستقبله فيما بعد الموت الطبيعي بيقول في الجملة، في الجملة يعني نمیخوام بگیم بالجمله همه چی رو میفهمه همین در دنیا هست، چون بعد از مرگم بالجمله اینجوری همه رو میفهمه، ولی الان تو محل بحث ما در دنیا این در دنیا او پیدا میکنه که من که بعد از مرگ پیدا میکنه، البته این عمومش فی الجمله هست. این راجع به بیان استدلالی، این بیان استدلالی عامه، یعنی میگه انسان میتواند برسد خواه انبیا، یعنی اختصاصی انبیا در این مسئله ندارن، انبیا باشه و غیر انبیا باشه. یه خودم رو فرجی یادم احساس میکنه ها، اینه که بخواد بحث به نحو کاملا منطقی و عقلی پیش بره ممکنه کسی برگرده بگه که همین نسیان حدود و التفات به باطن این فقط برای انبیا هستش، کوتاه نیاد از این بحث راجعه کرده اون تا باید برگشت گفت که مثلا در حالت خواب رو شما نگاه بکن این برای همگانه اختصاص بس نداره، اصلا برای این باید فضای اون تجربه و اینا رو اضافه کرد، یعنی این چیزی که مثلا رو آده می کنه این کسی داره، بعد همین شهود تاریخی که این همه افراد رفتند و رسیدند و مسلم هست یا از ادبیات نقلی استفاده بکنید تو فضای عقلی ممکن تو این مقدار کسی تردید بکنه، بله همین اینه که شما گفتید درسته باطن در ظاهر مشهوده، ولی شما بحثتون شهوده به شهوده دیگه، شهوده به شهود چجور اتفاق میفته؟ گذر از حدود ظاهری، ممکن کسی برگرده بگه که گذر از حدود ظاهری تا لحظه مرگ اتفاق نمیاد، اصلا باید انسان بمیره تا گذر از حدود
ظاهری امکانش رو تو اثبات میکنید؟
امکان
گذر از حدود ظاهری که هست، امکانش هم چیز
نیست؟ امکانش نه، چجوری میتونه بگیم این چیزی شو یه دایی کرده دایی کردید؟ مثلا خود امکان روزه ما حتی راجع به انبیان که حتی این استدلال از راجع به انبیان این مطلب نداره از باب اینکه شرایع گفتن قبول بکنه توجه کردید، این از راه های دیگه هستش، ولی اصلش نه مثلا فقط یه چیزی ثابت شده آقا باطن مشهود دل کل هستش در مرحله ظاهر،
یعنی الان اینجوری بگه بگه نفس توی دنیا حجاب داره به خاطر همین حجابش هم هست که فلان شد
وقتی مرده این حجاب برطرف میشه و میره این دایی درست
توی حالا میگه توی دنیا اگر بشود اینجوری بگه بگه اگر بشود که این حجاب ما بره کنار هم تو همین دنیا شهود
میکنه، اگر بشود که بره کنار میتونه که در همین دنیا شهود بکنه، ولی این پاسخ سوالاتی که اول مطرح کرد نیست، چون بحث اینه یا اختصاص به انبیا دارد یا دیگران میتوانن توجه کردید، شما با این بحث مطرح کردید که چی تا اینجا یه بحث ما میگه ممکنه، حالا یه کسی ممکنه بگه که ما تا دنیا هستیم امکان نداره اصلا انبیا نمیتونه، نه انبیا نه غیر انبیا، حالا کوتاه اگه بیاد در انبیا ممکنه بگه در غیر انبیا نمیشه، مثلا کسانی که فضای سلوکی رو تیک کردن و هر کار میگن نمیشه اونو بیشتر متمایل به این بحث میدن، این نمیشه اون یه قرآن فرمون مثلا قرآن چیز دیگه هم فرمون ولی همین متمثل میشه باید مرد پیش بیاد دا اون فضاها مطرح میشه، من فکر میکنم که این مقدار از ادبیات برای ما اثبات نمی کنه، برای ما اثبات نمی کنه این امکان رو جمعه تر میفرمایی که میشونه ممکن این امکان، یعنی میشود امکان تحقق داره ها توجه کردید، امکان تحقق داره یعنی ممکنه کسی بگی که تا اینجای بحث شما امکان اثبات کردید ما مانع داریم و اون مانع چی؟ حیات دنیاوی، شما اثبات کنید که حیات دنیاوی مانع نیست، یعنی ما مانع داریم که از مانع بگذاریم تا زمانی که در جسد مادی هستیم مثلا،
نه خب از اول گفتیم که خود مان خود هم در حیات دنیا چیز بود، یعنی حیات دنیاوی دنیا بودن
اصلا ممکن همه بگه بگه که خود این مانع
نمیشه
در رفت توجه کردیم، شما میگه اگر در بره میشه خب برای این روشنه اگر از این حدود در بره به اون عوالم میرسه، اما من میخوام بگم که اصلا مرگ ارادی در زمان حیات امکان پذیر اون این مقدار کافی نیست، باید یه چیز دیگه وارد این مسئله بشه، این تو اینجا اصل بحث بود، تا برسیم به تتمه که استشهاد به در واقع نقل در این مسئله هستش که حالا اون یکی این فضا رو بازتر میکنه. مضافه بر این که به نظرم باید اینجا تجربه رو و تقاطر در تجربه رو اگه دخالت میدادن خیلی راحت بود. حالا بودیم، حالا باید تحمل کرد که از راه عقلی صرف به همین روال رو که مطرح کردم انسان میتونه به این فضا دست پیدا بکنه یا نه.
چون لازمه این بیان علامه چون یه تفسیر همیشه بزنید که طبعا همین بحثی که اینجا کرده مثلا اینه که مثلا راه در واقع رسیدن به اون باطن منحصر به راه معرفت و نفسه، یعنی که همین که شون گفتن یا اینکه نه مثلا طرق دیگر ممکنه داشته باشه.
نه طرق دیگر هست، الله معتقده که اغرب طرق معرفت نفسه و اگر طرق دیگر هم ما رو میرساند به دلیل نفسش که اون طرق دیگر در دل خودش التفات به نفس داره.
این همه شون در واقع این تو این جهت مشترک
جهت مشترک منتها اونا به نظر علامه تمرکز میکنن در غیر از اون جایگاه اصلیش و لذا دیرتر میرسن. مثلا ایشون معتقد این اغرب طرقه توجه کردید، مثلا بر ذکر بر چیزهای دیگه داره در واقع دارن به خود توجه میکنن. اگر
مثلا نمیتونن کار دیگه
نه التفات با هم بندی التفات ظاهریشون به چیز دیگه است، در باطن علامه توضیح میدونن علامه وقتی میگه معرفت نفس که از ذکر نمیبرد از جایی را ازد نمیبرد از چیز دیگه که نمیبرد بکنی منطقه علامه تمرکز رو نفس داره ولذا یک سری آیین های ویژن رو که به نفس مطرح کرده اونا رو هم در ذیل این معنا میکنه، ولذا میگه این زود میرسونه چون مستقیم رفته رو مرکز و همه رو هم جهت داده. دیگران هم اینجوری که بحث نفس نداشته باشن تمرکز میکنن رو امور دیگر رو امور دیگر. الله میگه اگر اون طرق اینا رو به باطن میرسونه به دلیل همون نفس شناسی و نفس پروری هستش که در دل اون طریقت وجود داره اینها در واقع میرسن. چون یه چیزی هست که همه متفقن که از یه جهت از طریق باطن ما باید به خدا برسیم.
بلاغا تو روایت هم مثلا هم احساس میکنه که چند تا فضا کنه این که بحث معرفت الله بالله این چه جوریه؟ یعنی آیا به جهت روشی دوره همینه؟ یکی اصلا نه یک روش جدایی داره.
نه معرفت الله بالله اگر بخواد به نبه حضوری شود یه اتفاق بیفته الله متعالی میفرمان که از همین طریق باید اتفاق بیفته. یعنی شما اول باید به معرفت خدا برسی، از طریق معرفت نفس وقتی به معرفت خدا رسیدی اون چی که شما راجع به خدا میخوای بدونی از همون حق تعالی از همونجا میگیری و جواب میدی.
ولی باز روشش
همین معرفت نفس. یعنی ایشون معتقده که شما اول باید خدا رو بشناسی، چه طریقی میشناسی؟ از طریق معرفت نفس به خدا میرسی. وقتی خدا رو شناختی حالا خدا را ویژگی‌های خدا را خصوصیات خدا را اینا چیزی می‌شناسی به خود خدا دیگه از طریق دیگر نه علا ظاهر باید اینجوری باشه علا ظاهر باید اینجوری باشه که ما ابتدا باید یک راهی طی بکنیم حالا در بحث دیگه من اینجوریه باید یک راهی رو طی بکنیم که به خدا برسیم حالا هر طریقی هست ایشون میگه نفس بهترین. وقتی ما به معرفت الله دست پیدا کردیم در اون لحظه خدا رو به خود خدا می‌شناسیم نه به هیچ چیز دیگری.
نمیدونی
که مثلا متمرکز آره خدا رو که دیدی اول باید یه خود راه بری که برسی به اون مثلا فرض اون اتاقی که این شی اونجا وجود داره. وقتی رسیدی به اون چیزی به اون جایی که اون شی در اونجا وجود داره حالا میگیم که اینو خصوصیاتش رو خود نگاه میکنه خصوصیاتش رو میگی هر چی میخوای همینجا میگی.
اصلا اینکه مثلا تو روایت این
قطعا
پس قبلش
بله باید به نظر میسه راه های رو طی بکنه
یعنی به غیر الله باید اول باشه بعد
برسه به اونجا
بعد مثلا
میدونه
چون یه روایت ما خیلی چیزی هست خیلی روایتش سخته که همین بحث رو داره که مثلا حضرت اول طوری میگن که انگار معرفت به خدا ممکن نیست بعدش حتی میگن نمیدونم با قول بحثه ممکن نمیدونم یه تبیر یوتیوب هم کافی توحید باشه بعد خودشون یعنی تقریبا یک تمام روایت آورده
نیست
مثلا دیدین روایت
نمیدونم یادم نمیاد
تو کام اینجا علامه رو چیز آورده باشه
من در یاد ندارم اگه دیدیم نگاه میکنم
اصلا میگم باب البحث ممکنه اول طوری میگن که مخاطب رو فکر کنه که اصلا تو بسته شد دیگه من بعد حضرت میگن نه ممکنه میگن که مثلا فرض کن تو باید شاهد و نمیدونم قبل از دیدن واقعی قبل اینجوری نمیدونم معرفت و شاهد قبل
واقعی بعد من یاد ندارم. در اصل یک نکته که از این وقت معرفت الله بالله که مطرح هستش یا میگیم خود خدا خودش رو به ما نشون میده و یه چیز. در اینکه قراره که ما بشناسیم او رو به یک طریقی باید به اصل حقیقت توجه بکنیم دیگه، یا به کشف یا به جذبه است، یا مثلا فرض کنید که اگر اون فضا نباشه به استدلال، یا فرض کنید همین طریق سلوک و مجاهده و اینا هستش. اینا رو باید روندی رو طی باید بشه تا انسان به خدا برسه. یادی ممکنه که بعضی از جا این که میگه مثلا خدا رو باید به خدا، یعنی خود خدا اسباب شناخت خودش رو فراهم میکنه. این یعنی باید توجه کرد که بله تا خدا من اسبابش رو پیش نیاره انسان نمیتونه رو بشناسه.
امر میکنه دیگه،
نمیتونه مراد اینجوری بشه. مثلا خود شریعت رو آورده، دین رو آورده، انبیا رو آورده، خود همینا اسبابی است که او رو بشناسیم.
یعنی
من یعنی گاز باید ادبیات موازی بود این که میگیم من به خدا خدا رو شناختم. توجه کردید این معناش چیه؟ چند تا معنا میتونه داشته باشه. یک معناش اینه که خدا اگر نبود که من اینطور بگم، خدا اگر توجه نمیکرد، التفات نمیکرد، من نمیتونم بهش نسن اینجوری نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
این کتاب جان روایت رو چیز کرده؟ روایت آخرش آورده بدونم این چیز که روایت داره
اینجا؟
بله بله. این که باید؟
نه نه نه.